ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار زیادی از مقام‌های اروپایی از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند. حسن روحانی میگوید مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. و انتقال مخالفان مسلح حکومت سوریه از منطقه برزه آغاز شد. رؤسای جمهوری آمریکا، چین و شمار زیادی از مقام‌های اروپایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برنده شدن امانوئل مکرون به عنوان پیروزی بزرگ یاد کرد و در پیامی توییتری به او تبریک گفت. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رئیس کمیسیون اروپا و شمار دیگری از مقام‌های کشورهای اروپایی نیز از برنده شدن امانوئل مکرون استقبال کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تبریک این پیروزی ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و فرانسه بر اساس بسترسازی‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر گسترش پیدا کند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، امانوئل مکرون نامزد میانه رو رقیبش خانم مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی را شکست داد. 11 روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدهای این انتخابات علیه یکدیگر شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. از سوی دیگر ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت کارانه دولت روحانی را متهم کرد که از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات نقش دولت را در فیلتر شدن این سایت تکذیب کرد و گفت این سامانه با دستور مقام قضایی فیلتر شده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه قرار است برگزار شود. در ادامه انتقال شورشیان سوریه از مناطق محاصره شده، مرحله اول تخلیه منطقه برزه در حومه دمشق از صبح امروز دوشنبه آغاز شده است. تلویزیون دولتی سوریه بدون اشاره به جزئیات تنها گزارش داده است که انتقال شبه نظامیان از برزه به استان ادلب آغاز شده است. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است در نخستین روز از اجرای این طرح قرار است 1500 تن از مخالفان و اعضای خانواده‌هایشان دوشنبه از این شهر منتقل شوند و مراحل بعدی تخلیه نیز در هفته‌های آتی انجام خواهد شد. منطقه برزه در شمال شرقی دمشق در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و مخالفان بود. خبرگزاری ایسنا گزارش شده است که زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، از سوی همسرش ممنوع الخروج شده است. روحام شهابی پور، همسر خانم نعمتی که او نیز عضو تیم ملی تیراندازان معلول است، به ایسنا گفته از آنجا که همسرش پس از بازی‌های پارا المپیک ریو حاضر به ادامه زندگی با او نشده و درخواست طلاق داده، او نیز خانم نعمتی را ممنوع الخروج کرده است تا نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند. زهرا نعمتی پیش از معلولیت بر اثر سانحه رانندگی موفق به کسب مدال طلای تکواندو در المپیک 2012 لندن شده بود و در مسابقات پارالمپیک ریوی برزیل نیز در رشته تیر و کمان به مدال طلا دست یافت. اما در ادامه کارزارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران، برای اطلاع از جزئیات بیشتر فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هستش. فرنوش، شروع کنیم از نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر که گویا هنوز هم حاشیه داره و قرار هست در چند روز آینده نتیجه‌های قطعی گویا اعلام بشه.
درست، خبرهایی که میرسه نشون میده که یک سری نهادها و مراجعی که در قانون انتخابات هیچ نقشی برای اعمال نظر یا حالا تصمیم گیری در مورد صلاحیت کاندیداها ندارن، در حال اعمال فشار هستن، دارن دخالت میکنن. اینجور که علی مطهری نماینده تهران امروز در دانشگاه امیرکبیر گفته، مشخصا به نام عبدالله مومنی، علی تاجرنیا و عماد بهاور اشاره کرده. اینها سه اصلاح طلبی هستن که در حوادث بعد از سال 88 انتخابات ریاست جمهوری این سال بازداشت شده بودن. گفته که دادستانی تهران نامه ای داده به هیئت مرکزی نظارت و یک فهرستی از افراد در اون نامه بهش اشاره کرده و گفته اینها چون محکومیت دارن اجازه ندارن که وارد شورا بشن، در حالی که طبق قانون انتخابات شوراها تنها مراجع چهارگانه استعلام وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و همینطور ثبت احوال هستش. خارج از این چهار مرجع هیچ نهاد مرجع دیگری اجازه نداره که وارد این بحث بشه. کما اینکه بعد از اینکه کسی تایید صلاحیت شده در هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، در قانون اجازه بهش به هیئت مرکزی یا هیئت‌های دیگه داده نشده که دوباره اینها رو رد صلاحیت کنن. چیزی در این قانون نیامده و این موضوعی هستش که آقای مطهری هم خواستار این شده که اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت تهران پافشاری بکنن، مقاومت کنن و جلوش رو بگیرن. همونطورشون گفته که برای رد صلاحیت آقای الویری شهردار اسبق تهران فشار زیادی بوده که کوتاه نیومدن روی این، ولی حالا در مورد این چند نفر تصمیم گیری تا روز چهارشنبه 21 اردیبهشت مشخص میشه.
فرنوش، دیگه اینا فرصت اعتراض ندارن نه، این افرادی که احتمالاً ممکنه که رد صلاحیت بشن؟
چرا، اینها بعد از اینکه هیئت نظارت استان تهران نظرش رو بده، وقت دارن که به هیئت مرکزی نظارت که 5 عضو داره از نمایندگان مجلس به اونها شکایت کنن و اونها نظر نهایی رو تا چهارشنبه میدن. ولی قانونا هیئت مرکزی نظارت اجازه نداره کسی که تایید شده رد بکنه. ولی خب حالا بعد ببینیم که زور کدوم طرف میشربه.
فرنوش، آقای مطهری توی صحبتاش گویا تو دانشگاه امیرکبیر به غیر از این چیزایی که مطرح کردی در مورد رفع حصر هم قبلا هم سابقه داشته، منتها این بار هم صحبت کرده. دقیقاً چی گفته آقای مطهری؟
به قول شما بارها گفته، بازم تاکید کرده که پیگیر ماجرا هستش. گفته که ممکنه در شورای عالی امنیت ملی یک افرادی رعایت حال رهبر، ملاحظه رهبر جمهوری اسلامی رو میکنن که مخالف رفع حصر هستش، ولی گفته به نظرش تنها راهکار رفع حصر این هستش که اعضای مجلس خبرگان رهبری و مراجع وساطت کنن، با آیت الله خامنه ای صحبت کنن، بلکه این مشکل حل شه. در این حال گفته من خودم نمیگم انتخابات شده هش غیر قانونی بوده، تقلب شده در اون، ولی من اگه جای آقای موسوی بودم میگفتم من هنوز سر اعتقادم هستم که تقلب شده، اما حرف مراجع قانونی رو قبول میکردم.
سوال آخر این که موضوع مالیات آستان قدس رضوی گویا تبدیل به بحث جدی توی این انتخابات شده، حواشی این موضوع چیه؟
درسته، امروز رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته و گفته که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای آستان قدس رو موظف کرده که مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده رو بپردازه. البته آقای رئیسی گفته که ما مالیات بر ارزش افزوده رو می‌پردازیم، ولی در مورد مالیات تکمیلی صحبت نکرده. چیزی که الان در این رابطه وجود داره اینه که به هر حال اینها میگن که آیت الله خامنه‌ای یه چنین مجوزی داده، معاف کرده آستان قدس، ولی شرایط اون زمان با الان فرق داشته. الان آستان قدس یک نهاد درآمدزا هستش که شرکت‌ها و مؤسسات زیادی داره و خودش داره کار اقتصادی میکنه، به هم دلیلی که بحث مالیات دادنش هم مهمه.
متشکرم، فرنوش امیرشاهی بود و روزنامه نگار. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز یکشنبه با تاکید بر اینکه سند 2003 یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، در همین رابطه الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جمع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در کنار تشویق همگان به رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به نکته دیگر هم اشاره کرد و آن سند 2003 یونسکو بود، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است و سندی که بخشی از طرح توسعه پایدار این سازمان است. آیت الله خامنه ای گفت به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارد به خود این حق را می‌دهد که برای ملت‌های با تاریخ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند. او در ادامه افزود
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول.
به رغم سخنان رهبر جمهوری اسلامی، اما رسانه‌های مختلف از همان ابتدا، حتی برخی در مخالفت با این سند، خبرها و مقالاتی منتشر کردند. در آذر ماه سال 95، پایگاه وزارت آموزش و پرورش در مورد واگذاری مسئولیت این سند به این وزارتخانه خبر داده و در دی ماه 95 رئیس سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای مدعی شد که جاسوسان آمریکایی در قالب پروژه آموزش یونسکو 2030 مسئولان ساده لوح را فریب دادند تا در قالب این پروژه ظرفیت عظیم فرهنگی ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد. این نامه روز 18 دی ماه در خبرگزاری فارس خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس منتشر شد. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
نکته خیلی مهم اولی که باید بهش اشاره کرد اینه که یونسکو به هیچ وجه یک سازمان نیست که در خدمت دولت‌های بزرگ یا تحت نفوذ دولت‌های بزرگ باشه، بلکه در یونسکو کارشناسان بسیار برجسته آموزشی از همه دنیا، از جمله از کشورهای در حال توسعه، گرد هم میان برای اینکه اصلی‌ترین دورنماهای آموزشی و فرهنگی را برای جوامع مختلف مطرح بکنن. و بیشتر میشه گفت که این یه نوع گفتمان‌سازی در زمینه آموزش، فرهنگ و علم در سطح دنیاست. و در ایران هم همیشه رسم بر این بوده که اسناد یونسکو بهش توجه می‌شده و من فکر می‌کنم در یک سال گذشته هم به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده. و بنابراین برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای میگه، به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخانه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
در سال 2015 میلادی، دو سال پیش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در یک گرد همایی و همایش متعهد شدند که تا سال 2030 میلادی، یعنی بعد از گذشت دو سال از امروز 13 سال دیگر، اهداف 17 گانه ای را برای توسعه پایدار دنبال کنند. پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت بالا، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، کاهش نابرابری، برابری جنسیتی، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، اقدام در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی، تأمین جامعه پایدار و صلح‌آمیز، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی از جمله اهداف 17 گانه یونسکو است. آیت الله خامنه‌ای در ادامه صحبت‌هایش بر مبنا در جمهوری اسلامی نیز انگشت گذارد:
المند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مراقبت می‌کردن، نباید اجازه می‌دادن این کار تا اینجا پیش بیاد، ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
سندی که یونسکو پیشنهاد میکنه در حقیقت دو بخش داره. یه بخش اولش مسائل کلی و سبک و سیاق آموزش و روش‌های آموزشیش برای آموزشی که باید در خدمت توانمندسازی نسل آینده‌ای هست که باید در 2025-2030 تربیت بشه و در مورد اینها کسی اختلاف نظری نداره و زیاد در این موارد بحثی است. اونچه که مورد بحث آقای خامنه‌ای، بُعد اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست. و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره.
آیت الله خامنه‌ای به نکات و جزئیات بیشتری که انتقاد شدید او را تا حد متوقف کردن این کار برانگیخته اشاره‌ای نکرد. اما روزنامه کیهان که نزدیک به او تلقی می‌شود، 11 دی ماه 95، 16 ماه پیش، ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030 یونسکو، همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شود.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
اگر هم که مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره ما هست 242-02-2112-2112. با رادیو فردا همراه باشید.